بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه البخل عار والجبن منقصة والفقر يخرس الفتنة عن حاجته والمقل غريب في بلدته. موضوع بحث همونطوری که در هفته گذشته هم اعلام شد کلمات قصار یا کلمات کوتاه امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. این کلماتی که الان خونده شد از نظر رقم سومین کلمه است که در آخر نهج البلاغه آمده است و چهار مطلب رو امام علیه السلام در این عبارت کوتاه بیان کرده است. مطلب اول این است که بخل آر است. بخل چیست و چرا بخل آر است؟ بخل عبارت است از این که انسان واجد نعمتی باشد، نعمتی را در اختیار داشته باشد و نیاز خودش را از اون نعمت تأمین کند، اضافه بیاورد، اون اضافه را حاضر نشود به شخص نیازمند و محتاج بدهد. فرض بفرمایید انسان با یک نصف نان سیر می شود، نانی دارد، نصف اون نان رو تناول کرده است و خورده است، گرسنه‌ای برابر او نشسته است، نیاز غذایی این شخص برطرف شده، او هم نیازمند است، گرسنه است، حاضر نمی شود این غذایی که در اختیار دارد و مازاد بر نیاز اوست به شخص دیگری واگذار کند. این معنای بخل. این صفت اجمالا عرض می کنیم یک صفت ناپسندی، چون ارحم ترحم، رحم کن تا به تو رحم کنند. اگر انسان فضل و زیادی قضایش را حاضر نشود به دیگری بدهد، خلاصه مورد رحم قرار ندهد دیگری را، مورد رحم قرار نمی گیرد. از نظر انسانی و از نظر وجدان اگر انسان مراجعه کند به وجدانش، وجدان سلیم، ممکن است یک کسی بگوید دارم و نمی دهم، مالم هست نمی خواهم بدهم، درسته مالش هست، اما از نظر وجدان و انصاف گرسنه‌ای باشد، انسان مال در اختیار داشته باشد، نیازمند دست نیازش دراز باشد و انسان اون نیازمند را نیازش را برطرف نکند، این منقصت است، این ضعف است، این نقص است، این صفت مذموم و ناپسندی است که انسان نیاز خودش برطرف شده است اما حاضر نمی شود نیازمندی را، حاضر نمی شود سائل و محتاجی را از نظر نیاز تأمین بکنه. پس بخل رو معنا کردیم و زشتی بخل عرض شد. انسان با مراجعه به وجدان زشتی بخل رو درک میکنه. حالا یک وقت انسان خود بخیل است اما به دیگران کاری ندارد. قرآن مجید میفرماید الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. عده‌ای به این مقدار بخل اکتفا نمی کنند که نیازمندان را از فضل مالشون و زیادی ثروتشون اونها را تأمین بکنند، خود نمی دهند، اگر دیگری هم بخواهد بدهد او را هم منع می کنند. می گویند چرا می دهی؟ یک عده‌ای بخل در اونها به اوج خود رسیده است، نه خود می دهد و نمی گذارد دیگران بدهند. یا تعبیر دیگری قرآن مجید دارد، می فرماید مناع للخیر معتد اثیم. بعضی ها نه خود خیر رو انجام می دهند نمی گذارند دیگری انجام دهد. فرض بفرمایید اراده می کند یک بنای خیری، مدرسه، بیمارستانی، مسجدی، یک مرکز عام المنفعه رو بنا کند، میاد بگوید که چرا این کار رو می کنی؟ شروع می کند در مذمت این کار حرف بافتن و سخن گفتن تا اون کسی که می خواد اقدام بکند به یک کار خیری او را از انجام اون کار خیر باز دارد. پس این بدتر از اولی است. اولی دخیل است، مال خود رو نمی دهد. دومی از نظر بخل اشد و بخلن هست، نه از مال خود می دهد و نمی گذارد دیگری مالش را انفاق کند و در راه خدا بدهد. خدای متعال این دسته رو در قرآن می فرماید کسانی که بخل می کنند و دیگران رو هم امر به بخل می کنند. یه دسته اینطور هستن. پس بخل و شدت درجه بخل رو عرض کردیم، لکن بخل در مال مذموم است، لکن بخل در مسائل دیگر هم داریم که نمی توانیم بگوییم این به صورت کلی، به صورت یک کبرای کلی و قانون کلی بخل در شریعت مذموم است. انسان نسبت به مالش بخیل باشد، مال رو به محتاجین و نیازمندان جامعه ندهد، بخیل است. انسان علمش را در اختیار متعلم و اون کسی که نیازمند به علم اوست در اختیار او قرار ندهد. بعضی ها بخل مالی ندارند اما بخل علمی دارند، حاضر نمی شوند اون معلوماتی که دارند در اختیار طرف بگذارند. این هم مذموم است. بعضی ها بخل مالی ندارند، بخل علمی هم ندارند اما بخل منزلتی دارن. فرض بفرمایید میتونه این پست رو به این آقا بدهد، میگه نه این نباید چیزی بهش داد، مقامی نباید پیدا کنه در جامعه، خودش دارد، بالاتر از او هم دارد، اما حاضر نمیشود اون رتبه و منزلتی که دارد و میتواند دست یک شخص دیگری را هم بگیرد، او هم مدیر است، مدبر است، میتواند کار بکنه، میتواند خدمت بکند، اما حاضر نمیشود او رو در یک پست بگذاره. این هم مذموم است. اما یک بخلی ما داریم که در شریعت ممدوح است، این جالبه. آیون میگوین ما من آمن الا وقت خس، اگر البخل آرون. این کلام امام علیه السلام با ملاحظه سایر سخنان و فرمایشات ائمه علیهم السلام و کلمات خود امیرالمؤمنین در یک جا این مطلب تخصیص خورده است. اون کجاست؟ که بخل نه تنها مذموم نیست، بخل ممدوح است. کجاست؟ بخل در وقت است، بخل نسبت به عمر است. انسان نسبت به عمرش عمر سرمایه است. گفتیم سرمایه مالی رو انسان انفاق بکند این خوبه، نکند دخیل و بخل مذمت شده است. اما سرمایه عمر را چی؟ خوب است انسان نسبت به عمرش بخیل باشد، عمر را به هدر ندهد، چون عمر گوهر گران قیمتی است که با هیچ چیزی نمی‌شود او را تحصیل کرد و با هیچ چیزی نمی‌توان او را به دست آورد. مرحوم محدث قمی در جلد دوم الکنا و الالغام از یک پیرمرد سال خورده به نام عنوان بصری یاد می کند. این شخص قریب 90 سال از عمرش گذشته است، اهل بصره است، حرکت کرد آمد مدینه طیبه، آمد خدمت امام صادق علیه السلام برسد، آمد در خانه حضرت اجازه خواست. اون شخصی که غلام حضرت بود، حالا هر کسی بود، استجازه کرد، امام اجازه داد، وارد شد به محضر مقدس حضرت صادق علیه السلام. امام علیه السلام فرمودن برای چه نزد من آمدی؟ گفت آقا آمدم علمی بیاموزم، کمالی را کسب کنم، مطلبی را اخذ کنم. فرمودن انی رجلون، من مردی هستم مورد نظر، از نظر حکومت وقت من مورد تعقیب هستم، ممکن است مراوده تو، آمدن تو به خانه من برای تو مشکل بیافرینم. چون عصر امام صادق یک بخشی مربوط به حکومت مروانی هاست و آغاز خلافت عباسی ها. در هر دو زمان امام صادق علیه السلام مورد دقت حکام اون عصر بودند. هر کسی نمیتوانست به راحتی با امام تماس بگیرد. علمای دیگری هستند در این شهر مدینه، برو و از اونها اخذ علم کن. عنوان بصری میگوید من برخواستم از محضر مقدس امام صادق علیه السلام، بیرون آمدم، عالم اون عصر مدینه مالک ابن انس است. چند روزی رفتم در درس مالک ابن انس شرکت کردم، درس او مرا بی نیاز نکرد، درس او مرا حاجت روا نکرد، درس او مرهم بر زخم قلب من نبود. امام صادق علیه السلام که مرا جوابم کرد، من آمدم خانه ای داشتم در مدینه، از خانه بیرون نمی آمدم مگر اوقات نماز، می آمدم در مسجد نبوی نماز می گذاردم، برمی گشتم به منزل. چند روزی از این ماجرا گذشت. یک روزی آمدم به حرم پیغمبر، دو رکعت نماز گذاردم و گفتم خدایا تو قلب امام صادق علیه السلام را به گونه ای کن که مرا بپذیرد، تا از نصایح او و پندیات امام صادق علیه السلام من بهره‌مند شوم. این رو گفتم از خدا این دعا را کردم و خواستم، از مسجد بیرون آمدم، آمدم به طرف منزل حضرت صادق علیه السلام، در رو زدم، شخصی آمد، گفتم اجازه ملاقات میخواهم، اجازه گرفت. این بار رفتم خدمت امام صادق سلام الله علیه، نشستم. فرمود عنوان برای چه آمدی؟ گفتم آقا اون مرتبه آمدم شما مرا نپذیرفتید، من رفتم جای دیگر، مشکل من رو حل نکرد. امروز رفتم در حرم پیغمبر نماز خوندم، دعا کردم، از خدا خواستم خدا مشکل من رو حل کند و شما مرا بپذیری. حالا برای چی آمدی؟ برای طلب علم. فرمود عنوان العلم نور یقذفه الله فی قلب من یرید. علم نوری که تابش این نور بر دل هر کسی نخواهد بود، هر کرا که خدا اراده کند او عالم می شود. بعضی ها از همون طفولیت دارای یک نبوغی هستند، این نبوغ می بینید خدا دادیش، بعضی هم تلاش لازم رو می کنن اما پیداست ذوق درس و تعلم رو ندارن، رها می کنن. العلم نورون، خصوصا علوم الهی مثل علم القرآن، مثل علم التفسیر، مثل علم الاخلاق، مثل علم الفقه، اینها علوم الهیست. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یرید. میگوید به حضرت عرض کردم آجان مرا موعظه کنی، مواعظی کرد. من راجع به بخل وقت مطلبم رو دارم عرض میکنم. امام صادق علیه السلام مرا مواعظی فرمودند، بعد نشسته بودم اونجا، فرمود برخیز و برو، بگذار من از اوقاتم بهره بگیرم، انلی اوراد، من هم وقتم رو دوست میدارم، اورادی دارم، از کاری دارم، باید از وقتم بهره بگیرم. تو نشستی، از علم من بهره گرفتی و از دانش من استفاده کردی، برخیز و برو، بگذار من هم به کارهام برسم. این بخل نسبت به عمر است که انسان عمر را بدون جهت هدر ندهد. نشود انسان ساعتها شب را بنشیند، جلسات اونچنانی داشته باشد و پاسی از شب بگذرد، درخیزد. از این نشست شبانه چی دست انسان آمده است؟ هیچ. یک شاعره زنی مربوط می شود به ایام خلفای مروانی. این جریان جریان جالبی است، من خواهش می کنم عنایت بفرمایید. به نام جمیله اسم این شاعره زن است. باز راجع به بخل وقت این رو عرض می کنم که انسان نسبت به اوقاتش باید بخیل باشد، وقت را بیهوده به هدر ندهد. بعضی ها میگن کار که نداریم بگذار بخوابیم، روز 15 ساعت میخوابه مثلا. خب خواب یک حدی داره، به قول یک کسی اونقدر انسان رو زیر زمین بخوابانن. خواب ما در پیش است، انسان باید از عمر استفاده کند، عمر رو به هدر ندهد. گاهی 2 ساعت 3 ساعت با دوست با رفیق نشسته است، وقتی از اون مجلس برمیخیزد آقا چی شد محصول این جلسه؟ میگه هیچ چی دیگه، میخواییم وقت رو بگذرونیم. چرا انسان وقت رو بگذرونه؟ امام سجاد علیه السلام میفرماید ول عمرو لا یرده شی، پول اگر از دست انسان رفت و خرج شد برمیگردد، اما عمرو چیزی بر نمیگرداند. عمرو انسان باید براش ارزش قائل باشد، به هدر ندهد. این شاعره عصر خلفای مروانی برای خلفای مروانی شعر میگفته و در جلسات شب نشینی اونها حضور پیدا می کرده به مناسبت اون مجالس و تناسب، تناسب اون مجالس شعرهایی رو انشاء می کرده. مرحوم سپهر صاحب ناسخ، من ای رو اونجا دیدم، احتمالا ایشون از اغانی ابوالفرج نقل میکنه. از ایشون سوال شد که راجع به اون شب نشینی های کذای و جلسات شبهای خلفا تو یک توضیحی برای ما بده که اینها از سر شب می نشستن. یک وقت اذان صبح رو مؤذن میگفت، اینا تازه جلسات شب هنگامشون تمام میشون. این جلسات به چی میگذشت؟ الان شبهای ماه رجب است، شبهای عبادت است، شبهای ذکر است، خصوصا این شب جمعه که آخرین شب جمعه ماه رجبه. تمام شد ماه رجب و گذشت. خدا میداند این اذکار، این تسبیح ها، این تکبیر ها، این یادهایی که انسان از خدا می کند، اینها چقدر ارزش داره. اگر ارزش نداشت خدای متعال به پیغمبر نمی فرمود سبح بالعشی والابکار، سبح اسم ربک الاعلا، سبحوه بکرتا و اصیلا، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. این که خدا امر می کند ما صبح و شام او رو یاد کنیم، چون ارزش داره این اذکار. آن وقت میبینی امشب شب جمعه است، سید لیالی هفته است، عوض این که امشب رو از این عمر گران قیمتی که با هیچ چیزی بر نمیگردد و پر نمیشود، انسان بهره معنوی بگیرد، میبینی عمر رو بی خود به هدر میده. یه وقتی به این جمیله شاعر گفتن از شب نشینی های آن چنانی عصر خلفا مطلبی رو بیان کن. یک شعر داره، من اون شعر رو میخوانم. این شعر درست شعر از معصوم هم نیست، اما بیان یک واقعیت است. واقعیت اون عصر رو داره منعکس میکند که اون عصر و اون شب نشینی ها چه بوده. یک وقت ما گول نخوریم و عمر عزیزمون رو اینطور به هدر ندهیم و از عمر عزیز خوب استفاده کنیم. ایشون میگوید و احسن شیء کان اول لیلنا، و احسن شیء کان اول لیلنا و آخره حزن اذا نتفرقوا. میگوید شب نشینی های ما اول شب شادی بود، سرور بود، توأم با فرح و خوشحالی بود، اما به پایان شب که می رسیدیم پایان شب حزن بود، اندوه بود، افسردگی بود. چرا حزن و افسردگی بود؟ چون سرمایه رفت و چی دست انسان آمد. و احسن شیء کان اول لیلنا و آخره حزن اذا نتفرقوا. وقتی میخواستیم از هم جدا بشویم به پایان شب چه میرسید محزون بودیم، گرفته بودیم که تمام شد. خب این نشست تمام شد، این خوشحالی تمام شد. سخنی از علی علیه السلام در همین رابطه بخوانم، میفرماید چم من شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا. گاهی شهوت یک لحظه مورث حزن طویل است، به دنبالش افسردگی است، به دنبالش پشیمانی است. انسان عاقل چرا کاری را انجام بدهد و مرتکب عملی بشود که به دنبال اون عمل پشیمانی و ندامت است؟ و احسن شیء کان اول لیلنا و آخره حزن اذا نتفرقوا. بنابراین عزیزان، عمر رو باید انسان نسبت بهش بخیل باشد، بدون فایده عمر رو از دست ندهد، برای عمر ارزش قائل باشد، این عمر را که میدهد سعی کند معامله میکنه انسان اون چرا که داد به جای اون عمر چیزی را تحصیل کرده باشد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. حالا که انسان عمر رو میدهد به جای عمر چیزی را تحصیل کرده باشد و چیزی به دست انسان آمده باشد. این جمله اول سخن امام علیه السلام، برای اینکه بقیه فرازها را توضیحی عرض بکنیم وقت تنگ است. البخل آر، جمله دوم سلمون فرمود والجبن منقصه، جبن یعنی ترس. بعضی از افراد ترسو هستند، این ترس یک نقص روحی است. انسان از چی میخواد بترسه؟ نقص شد از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اون وقتی که حضرت امام رو در قم دستگیر کرده بودن، نیمه شب از تهران می بردن، اون افسران و اون سرهنگانی که امام رو اطراف امام نشسته بودن تو ماشین، اونها می لرزیدن و امام استوار نشسته بود و هیچ حراسی نداشت. از امام نقل شد ایشون فرموده بودن من در عمرم جز از خدا از هیچ کس نترسیدم. الا ان اولیاء الله، قرآن می فرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. انسان چرا بترسد؟ ترس منقصت است برای انسان. انسان اگر پاک شد، اگر عفیف شد، اگر دارای عمل صالح شد، ترس معنا نداره. بله، برای علما، برای اون کسانی که در پرونده عمل اونها حسنات ثبت شده است، نزشتی ها انما یخش الله من عباده العلماء، علما مقام خشیت رو دارن، علما مقام خوف از خدا را دارن. ولی من خاف مقام ربهی جنتان و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. راجع به حضرت امیر و فاطمه زهرا و حسنین میخوانیم یخافون یوما کان شره مستطیرا فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظره و سرورا. این خوف، خوف مطلوبی است. پس امام علیه السلام میفرماید والجبن منقصه، ترس نقصی است، ترس از غیر خدا نقص است. انسان نباید از غیر خدا بترسه. همه اشیاء غیر از خدا محتاج خدا هستند و هیچ نمیتوانند بر انسان ضرری را متوجه کنند الا به اذن الله، او ضار و نافع است. مگر ما نمیخوانیم در اوصاف حضرت حق جل و علا، در همین دعای جوشن کبیر در اوصاف حضرت حق، خدای متعال است که ضار و نافع، اوست که میتواند ضرر بزند یا نفعی برساند به انسان. خب انسان برای چی بترسه؟ خوف انسان باید منحصر به خوف از خدا باشد. اون وقت روایت دارد اگر انسان خدا ترس شد، همه چیز از او حساب میبرند، هیبت او را خدا در دلها قرار میدهد. لأنتم اشد رهبتن فی صدور الذین کفروا من الله. پس والجبن منقصه، این دو جمله. جمله سوم والفقر یخرس الفتن عن حاجته، انسان فقیر حاجتشو که میخواد اظهار بکند زبونش گیر میکنه، مثل شخص لال میشه چون خجالت میکشه. این فقر یک مصیبتی است. لذا اللهم انی اعوذ بک من الفقر، خدایا به تو پناه میبرم از فقر. تهی دستی و نیازمندی این مشکلی است برای انسان. رسول خدا هم از خدا میخواست خدایا من مبتلا به فقر و تهیدستی نشوم، منتها ایشون اینطور دعا میکرد، میگو خدایا به اندازه کفاف به من مرحمت بکن، محتاج نباشم، دستم پیش کسی دراز نشود. پس والفقر یخرس الفتن عن حاجته، فقر انسان فتن و زیرک رو، زیرک هست اما نمیتونه حاجتش رو اظهار کنه، اخرس میکند فقر انسان فتن رو، حتی حاجتش رو نمیتونه به زبان جاری کنه، شرمش میاد، حیا پیدا میکنه وقتی میخواد اظهار حاجت کنه. این سه تا. چهارم فرمود والمقلو غریبون فی بلدته، انسان میشود تو وطنش غریب باشه؟ امیر المؤمنین میفرماید یک طایفه در وطنشون غریبن، اون کسانی که به اصطلاح دستشون از مال خالی است، اینا رو کسی نمیشناسه، توهی دستان واقعی نمیان اظهار بکنن که به فقر مشهور بشن، مقلن، اینها تو بلده خودشون و تو شهر خودشون هم غریب هستن. که این قسمت آخر فرمایش امام علیه السلام مربوط به فقر میشود برای گشایش، این که خدای متعال در زندگی انسان گشایش بکند و انسان گرفتار فقر و تهی دستی نشود، دستور العملی که گفتن انسان هر دو دستش را بعد از نماز صبح، من نظرم میاد صاحب جنات الخلود در اول این کتاب آورده است اگر کسی هر دو دستش را بعد از نماز صبح روی سینه‌اش اینطور بگذارد و سه مرتبه بگوید یا فتاح، این مشکل تهیدستی و فقر از او برطرف می شود. خدایا تو رو می خوانیم در این شام روز پنج شنبه و آخرین شب جمعه ماه مبارک رجب، ما را از نظر مال نیازمند، تهیدست و محتاج دیگران قرار مده. السلام علیک یا ابا عبدالله. در این آخرین شب جمعه ماه مبارک رجب ما هم جزء زائرین آقا امام حسین علیه السلام باشیم، سلامی عرض کنم و رفع تسبیح کنم. سرمنشأ معرفت حسین است، حسین پاینده به منزلت، حسین است، حسین سوزنده خویشتن، فروزنده نو دارای چنین صفت، حسین است، حسین آمد کنار در خیمه، بچه‌هاش رو صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینه، علیکن من السلام، همه بچه ها شروع کردن شیون و زاری کردن، فرمود عزیزانم ان الله حامیکم و ناصرکم و منجیکم من عادیکم و سیجعل آخر امرکم الى خیر، فرزندان من، خواهران من، قصه نخورید، پایان این سفر پیروزی شماست، شما پیروزید، خدا شما رو کمک میکند و این کلام غیبی امام دیدید با آمدن اهل بیت به شام چطور برگ برنده از آن اونها بود و پیروز شدند، دشمن رو خار کردند و به مدینه بازگشتند. همه رو راضی کرد، متوجه میدان شد. اما یه وقت یه صدایی جنیدی، دخترش زکینه آمده جلوی اسب گرفته. ای پدر می روی و ما چه کنیم؟ امشب در دل صحرا چه کنیم؟ بابا دل دختر به پدر خوش باشم، مهربانی ز دو سر خوش باشم. بابا دختران چشم و چراغ پدرم، گل نشگفته باغ پدرم. ای پدر من به فدای سر تو، پیش مرگ دو جب دختر تو. سکینه جانم چی میخوای عزیزم؟ بابا پیاده شو، حسین پیاده شو، دخترش رو در آغوش گره. نمیدونم چه جمله‌ای گفت به ابی عبدالله که فرمود دخترم اینقدر دلم آتش مزن. بابا لا تحرقی قلبی به دمعک حسرتن، مادام من روح فی جسمانی، بگذار من کشته شدم تو گریه کن. عشق ججم زگینه رو باید بابا تو، من زندم گریه نکن برایم. یا ابا عبدالله بعد از شهادتم نگذشتن زکینه گریه کنه، آمدن از کنار بدن پاره پاره دور و جدا گرد. نادیده هیچ دیده که طفل یتیمرم از روی نشباب به سینی جدا کنم. اسمک العظیم الاعظم یا الله. خدایا ما را بیاموز، حسن عاقبت به ما عنایت بفرما. شب جمعه است، ما را بیاموز. گذشتگان ما را، علما، علمای مدفون در این مکان، مراجع گذشته، امام بزرگوار طریق رحمت بفرما. جوانهای ما، حوزه های علمیه، روحانیت شیعه، مراجع ازام، مقام معظم رهبری را به سلامت بدار. فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بگردان.